أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث از امر دوم به اینکه آیا حدیث المؤمنون عند شروطهم دلالت بر صحت و نفوذ شرط داره یا نداره، بیان شد که محتملات در بین سه وجه و سه احتمال هست. احتمال به وجه اول، اونی که مشهور اختیار کرده اند، که عبارت باشه از اینکه مفاد حدیث شریف لزوم وفاء به شرط و از حدیث هم حکم تکلیفی وفاء به شرط استفاده میشه و هم نفوذ به صحت وضعی شرط. احتمال به وجه دوم اینه که از حدیث اصلا قانون و حکم شرعی استفاده نمیشه، بلکه قضیه المؤمنون عند شروطهم مجرد توصیف مؤمن به فضائل اخلاقی هست و اگر حکمی هم استفاده بشه در حد حکم استحبابی هست نه حکم لزومی. احتمال به وجه سوم هم این هست که حدیث دلالت بر لزوم وفاء به شرط به عنوان حکم تکلیفی داره، ولی ناظر به حکم وضعی نیست. تقریب دلالت حدیث بر قول اول که قول مشهور بود بیان شد. به وجوهی این قول و این احتمال تقریب شده و برای اون استدلال شده که البته چهار وجه بیان شد. اینکه هر چهار وجه تمام هست یا تمام نیست در طی بحث‌های آینده معلوم میشه، به جهت مناقشاتی که نسبت به بعضی از وجه‌ها شده و آیا جواب داره یا جواب نداره در بحث‌های آینده پیگیری خواهد شد. رسیدیم به قول دوم که مختار محقق ایروانی باشه و البته در بعضی از کتب هم به مرحوم مامغانی در حاشیه مکاسب نسبت داده شده. مرحوم ایروانی معتقد به اینن که حدیث المؤمنون عند شروطه نظیر تعبیر المؤمن اذا وعد وفا یک خطاب اخلاقی هست که مسوغ برای بیان این هست که ایمان چه چیزی را اقتضا داره و به چه امری می کشاند شخص را. اون چی که در بحث اوائل بحث بی در ذیل کلام مرحوم شیخ در استدلال به حدیث المؤمنون عند شروطه مرحوم ایروانی فرموده اینه که خطاب المؤمنون عند شروطهم نظیر المؤمن اذا وعده هست، اذا وعده وفا هست، که یک خطاب اخلاقی هست. به حکم شرعی از اون استفاده نمیشه. ولی در بحث خیارات، در بحث شرط، لزوم وفا به شرط، در اونجا دو تا وجه بیان کرده برای این مدعا و مختارشون، که از حدیث حکم لزومی استفاده نمیشه، بلکه خطاب در حدیث خطاب اخلاقی هست. غایت الامر اینه که حکم استحبابی استفاده بشه. دو وجه برای عدم استفاده لزوم و وجوب از حدیث المؤمنون عند شروطهم ذکر کرده و به بعضی از وجوهی که برای اثبات قول مشهور به اونها استدلال شده نسبت به اونها هم مناقشه میکنه. اما اون دو وجهی که ذکر فرموده برای اینکه حدیث المؤمنون عند شروطهم مفادش حکم لزومی و وجوبی نیست، وجه اول این هست که دلالت حدیث بر وجوب و لزوم متوقف بر این هست که ما در این عبارت کلمه یجب را در تقدیر بگیریم، یا اینکه این جمله المؤمنون عند شروطهم در مقام انشاء استعمال شده باشه، استعمال در انشاء شده باشد نه در اخبار. فرموده و کل الامرین خلاف الظاهر، هر دو خلاف ظاهر هست، هم تقدیر خلاف ظاهره، تقدیر یجب خلاف ظاهر هست، و هم استعمال این جمله اسمیه در انشاء خلاف ظاهر هست. روی این حساب از حدیث وجوب الوفا استفاده نمیشه. این وجه اول. وجه دومی که به او استدلال کرده اینه که اخذ عنوان مؤمن در این قضیه به عنوان موضوع حکم کاشف از این هست که این قضیه مسوغ برای انشای حکم نیست. در این قضیه قانون و حکم لزومی بیان نشده است. چرا؟ به جهت این که اگر این قضیه متضمن حکم شرعی بود، متضمن قانون بود، متکفل قانون بود، این قانون و این حکم اختصاص به مؤمن نداشت. و حال این که در حدیث بیان شده که المؤمنون عند شروطهم، چون مؤمن عنوان مؤمن موضوع در حکم قرار گرفته، ظاهر این عکس عنوان اینه که عنوان مؤمن موضوعیت داره و موضوعیت داشتن عنوان مؤمن با اینکه این قضیه متکفل قانون عام باشد و حکم شرعی عام را بیان بکنه نمی سازه. روی این حساب باید این قضیه را حمل بکنیم بر همون اخبار، نه اینکه در مقام انشاء باشد و بیان حکم قانونی داشته باشد. حمل می کنیم بر اخبار تا طبعا مضمون المؤمنون عند شروطهم اینه که از صفات مؤمن این هست که نسبت به شرطی که انجام داده پایبنده، شرطی که میکنه به این شرط پایبنده. همانطور که گفته میشه که المؤمن اذا وعد وفا، این جمله جمله ایست که در مقام توصیف مؤمن وارد شده، به بیان صفت مؤمن وارد شده، یا در آیه شریف که میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، چطور این قضایا در این قضایا مفاد این قضایا اخبار هست و توصیف هست، اخبار و توصیف هست در قضیه المؤمنون عند شروطهم، هم حال این قضیه به این جمله هم همین طور هست. روی این حساب اصلا این قضیه متضمن بیان حکم حتی استحبابی نیست، فضلا از اینکه حکم وجوبی را دلالت داشته باشد، فضلا از اینکه حکم وجوبی را دلالت داشته باشد. این تعبیر تعبیری است که باید حمل بر توصیف بشه. اگر هم کسی بگه حکم در مقام بیان حکم هست، نهایتش میشه حکم استحبابی. این وجه دومی که در کلام محقق ایروانی ذکر شده برای اینکه مفاد حدیث لزوم وفاء به شرط و وجوب وفاء به شرط نیست. بعد از این البته وارد این بحث شده که آیا اون وجوهی که برای قول مشهور به اونها استدلال شده مثل اون وجه دوم که این قضیه المؤمنون عند شروطهم به عنوان علت برای لزوم وفا ذکر شده در موثقه اسحاق ابن عمار، یا اون وجه چهارم که از راه استثناء الا من اصل الله پیش اومده، آیا این وجه ها تمام هست یا تمام نیست؟ فعلا این دو وجهی که برای عدم استفاده لزوم و وجوب ذکر شده، این دو وجه را بررسی میکنیم و به دنبال این دو وجه دو وجه دیگه‌ای که در کلامات محققین دیگر برای بیان عدم وجوب و عدم لزوم ذکر شده اونها را مطرح میکنیم. دوباره برمیگردیم به اون قسمت اخیر از کلام مرحوم ایروانی که مربوط هست به مناقشه در بعضی از وجوهی که ذکر شده بود لإثبات رأی مشهور در حدیث المؤمنون عند شروطهم. اما این دو وجهی که در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده برای اینکه مفاد حدیث وجوب نیست، لزوم نیست، به نظر می رسه که هیچ یک از این دو وجه تمام نباشه. اما وجه اول که فرمودن دلالت حدیث بر وجوب متوقف بر اینه که ما یا کلمه یجب را در تقریر بگیریم یا جمله را مستعمل در انشاء بدونیم و کلل امرین خلاف ظاهر هست، جوابی که از این وجه داده میشه و مناقشه‌ای که نسبت به این وجه اول وجود داره اینه که هرچند طبع اولی جمله خبریه این هست که در مقام اخبار استعمال بشود، در مقام اخبار استعمال بشود، ولی اگر قرینه‌ای در بین باشد که با استناد به اون قرینه استعمال بشود، جمله خبریه در مقام انشاء محذوری نداره و خلاف ظاهر به مخالفت با ظاهر مبرر پیدا میکنه. در جملاتی مثل المؤمنون عند شروطهم، قرینه بر اینکه متضمن انشاء هست و ناظر و در مقام انشاء استعمال شده، در مقام بیان حکم و قانون استعمال شده، قرینه وجود داره. قرینه چیه؟ قرینه عبارت از اینه که ظهور عام خطابی که صادر از شارع و مقنن میشه و همینطور از معصوم علیه السلام که مبلغ احکام هست میشه، کلامی که از شارع و مبلغ احکام شریع صادر می شود، ظاهر در این هست که اون چرا که بیان می کنه از باب قانون و حکم شرعی هست، نه اینکه اخبار از امر تکوینی و اخبار از واقعیات خارجی باشه. ظاهر کلامی که از متکلم صادر میشه، از شارع، از متکلم شارع و از متکلم مبلغ احکام صادر میشه، اینه که در این مقام استعمال میشه، در این مقام این خطاب از او صادر میشه. حالا میخواییم از این تعبیر بکنیم به ظهور حالی متکلم در این که آنچرا که میگوید به عنوان حکم شریعتش داره بیان میکنه، یا تعبیر دیگه بکنیم مهم نیست. اصل ظهور محرز هست که چنین ظهوری در کلمات صادر از شارع و مبلغ احکام شریعت وجود داره. با توجه به این ظهوری که در تمام کلمات صادر از شارع داره، با توجه به ظهوری که در تمام کلمات وجود داره، طبعا ما مفاد خطابات را نگاه بکنیم از جهتی این که در مفاد اینها اخبار هست یا انشاء هست، به واسطه این قرینه عامه ظهور ثانوی در خطابات صادر از متکلمین درست میشه. ظهور ثانوی در این که اونی که تکلم به او کرده است برای بیان مجعول شرعی هست و این قضیه تقنینیه هست، نه اینکه قضیه توصیفیه باشد. این یک ظهور ثانوی هست که برای خطابات درست میشه که متکی به قرینه عامه هست. قرینه عامه کون المتکلم شارعا او مبلغا لاحکام شریعه. با اتکای به این قرینه عامه یه ظهور ثانوی درست میشه که باید به این ظهور ثانوی ملتزم شد، مگر در جایی که دلیل بر خلاف اون قائم شده باشه. تا وقتی که دلیل بر خلاف قائم نشده، ما باید به همین ظهور ثانوی خطابات، یعنی جملات خبریه صادر از متکلم شارع یا متکلم مبلغ احکام شریعت، باید اخذ بکنیم. پس هر چند به حسب طبع اولی جمله خبریه در انشاء استعمال نمیشه، بلکه در موارد اخبار استعمال میشه، ولی به واسطه قرینه عامه ظهور ثانوی در خطابات صادره از شارع و از مبلغین احکام شریعت که معصومین علیهم السلام باشه، این ظهور ثانوی وجود داره و لازم العقص هست. اما وجه دوم که در کلام مرحوم ایروانی به این تقریب بیان شده که عنوان مؤمن چون موضوع در قضیه قرار گرفته، این کاشف از این هست که این قضیه مسوغ برای انشاء حکم نیست. چرا؟ چون اگر برای انشاء حکم بود که دیگه اختصاص به مؤمن نداشت، بلکه مؤمن و غیر مؤمن در این حکم علی سوا هستند، بچی نداشت که اختصاص به مؤمن بده. این وجه دوم، این هم به نظر میرسه که تمام نباشه و قابل مناقشه هست. مناقشه‌ای که نسبت به این وجه دوم وجود داره اینه که مجرد اخذ عنوان مؤمن در موضوع قضیه کاشف از این نیست که این قضیه در مقام انشاء حکم به جعل قانون وارد نشده. کاشف از این نیست، قرینه بر این نیست تا ما به وسیله این قرینه و این دلیل از ظهور ثانوی خطابات در بیان مجعول شرعی به اینکه قضیه قانونی هست رفعیت کنیم. مجرد اخذ عنوان مؤمن در موضوع قضیه قرینیتی بر این جهت ندارد، قرینیتی بر این جهت ندارد. چون قرینیت نداره، طبعا ما ملزم به اخذ به همون ظهور ثانوی هستیم که تقریبش بیان شد. این که در کلام مرحوم ایروانی اومده که این اخذ عنوان مؤمن قرینه هست، کاشف هست. چرا کاشف هست؟ چون اگر، یا به عبارت دیگر، این اخذ عنوان مؤمن در موضوع قضیه مناسبت ندارد با اینکه قضیه جعل قانون باشه. چرا مناسبت نداره؟ چون اگر قضیه جعل قانون و حکم مجعول در شریعت بود، وجهی نداشت که اختصاص به مؤمن بده. حکم مجعول در شریعت که اختصاص به مؤمن نداره، وجهی نداشت که عنوان مؤمن اخذ بشه. پس اخذ عنوان مؤمن دلیل هست و قرینه هست بر اینکه این قضیه قضیه قانون، قضیه تقنینیه نیست، برای بیان قانون و حکم شرعی وارد نشده. این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی جوابش اینه که اخذ عنوان مؤمن و بیان قانون عام و حکم شرعی در این قالب با این سیاقت یه خصوصیتی داره که به لحاظ اون خصوصیت عنوان مؤمن اخذ شده. این دور نیست که منافات داشته باشه با بیان قانون، چون در این سری از قضایا که عنوان مؤمن در موضوع اخذ میشه قضیه حکم هم هست، غیر از بیان اصل حکم تأکید نسبت به این حکم و اهمیت این حکم مجعول هم بیان میشه. به عبارت دیگر، این که در قالب قضیه‌ای که موضوعی در اون مؤمن هست حکم بیان بشه، این بیان از قانون و حکم شرعی مشتمل بر تأکید به ابرام و تحکیم اکثری هست که بدون این اون تحکیم، اون ابرام و اون تأکید وجود ندارد. چطور؟ به این جهت و با این توضیح که وقتی گفته میشه که المؤمن عند شروطهم یا امثال این، حتی اگر گفته بشه که المؤمن اذا وعد وفا، ظاهر این عبارات، این قضایا اینه که عمل به این امر مقتضای ایمان هست و از ایمان جدا نمیشه، یعنی اهمیت اون در دین و نسبت به ایمان به نحوی هست که نشان دهنده ایمان حقیقی هست، نظیر اونچه که گفته میشه در روایات هم وارد شده که از صبر من الایمان، الحیا من الایمان، یعنی اگر شخص ایمان حقیقی داشته باشه، حقیقتا ایمان در شخص جا بیفته، او را سوق به این به انجام این کار میدهد که مطلوبیت شدیده در شریعت دارد. به عبارت اخرى این لسان که در قضیه المؤمنون عند شروطهم بیان شده که عمل به شرط را از مقتضیات ایمان حساب کرده، یعنی فرموده که مؤمن به ما انه مؤمن هست که عند شرطش هست، پایبند به شرطش هست، این لسان از السنه بیان اهمیت حکم مجعول در شریعت هست، نه اینکه این بیان و این صیغه با قانون بودن و اعتبار قانونی بودن مضمون قضیه منافات داشته باشه. این از السنه بیان اهمیت هست که هم اصل القانون بیان میشه و هم اهمیت اون بیان میشه، همانطور که از تعبیراتی مثل بنی الاسلام علی خمس، از الصلاة و زکات و صوم و اینها، از این تعبیرها استفاده اهمیت میشود، در مثل المؤمنون عند شروطهم هم از این شکل قضیه که در اون عنوان مؤمن موضوع قرار گرفته، اهمیت وجوب وفا به شرط فهمیده میشه، اینی که از مقتضیات ایمان به مؤمن، به ما انه مؤمن منفک از او نیست. اگر کسی ایمان حقیقی داشته باشد و ایمان حقیقی او را به سمت انجام واجبات سوق بدهد، دیگه در مورد شرط هایی که انجام داده اینطور نیست که رها بکنه شرط ها را، بلکه همیشه و همواره همراه نسبت به شرط هاش هست و پایبندی نسبت به شرط را دارد. پس وجه دوم که عنوان مؤمن عقد شده، کاشف از عدم قانونی بودن قضیه هست، این وجه هم تمام نیست. در کنار این دو وجهی که در کلام مرحوم ایروانی برای اینکه حدیث المؤمنون عند شروطهم دلالت بر لزوم به وجوب نمی کنه، دو وجه دیگه هم در کلمات برای اثبات عدم لزوم و عدم وجوب در حدیث المؤمنون بیان شده. که مرحوم اصفهانی در بحث شروط در جلد بحث به اونچه که در جلد پنجم صفحه 185 86 وارد شده، اون دوتا وجه را ذکر میکنه و از این دوتا وجه جواب میده. وجه اولی که در اونجا در حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی فرموده که از بعضی از اعلام نقل شده که مناقشه کردن در افاده این حدیث المؤمنون عند شروطهم للوجوب، به دو وجه مناقشه کردن. وجه اول اینه که گفتن به این که تعلیق وفا بر ایمان، این که در حدیث گفته شده به این که مؤمن هست که وفا می کند، وفا کردن معلق بر ایمان قرار داده شده در حدیث، این تعلیق دلیل بر اینه که وفا کردن فضل و وفا کردن فضیلت دارد و مندوب هست، دلیل بر فضل و ندب هست، نظیر این که گفته شود المسلم اذا وعده وفا، همانطور که در این عبارت المسلم اذا وعده وفا که وفا تعلیق بر اسلام شده است، از این عبارت استفاده می شود که وفا کردن فیه الفضل و ند در عبارت المؤمنون عند شروطهم هم این مطلب استفاده میشه. این وجه اول. وجه دوم که مرحوم اصفهانی میفرماید بعض الاعلام با این وجه مناقشه کردن در دلالت بر وجوب، اینه که حمل علی الوجوب مستلزم تخصیص اکثر هست. اگر بگوییم المؤمنون عند شروطهم دلالت بر وجوب وفای به شرط میکنه، باید ملتزم بشیم به این که این عام تخصیص خورده است به موارد کثیره، تخصیص کثیری است که کنه استهجان داره و قابل التزام نیست. چرا؟ به جهت این که همونطور که در بحث شروط آمده است در مکاسب به تفصیل ذکر شده، برای اینکه شرط لازم الوفا باشه شروطی ذکر شده، 8 شرط ذکر شده برای اینکه شرط لازم صحیح و لازم الوفا باشه، برای صحت شرط شروطی بیان شده است. یکی از شروط مثلا اینه که مقدور مکلف باشه، عملی که شرط کرده است مقدور باشه. یکی این که منافات با مقتضای عقل نداشته باشد و نظایر این امور. خب شرطی که واجد این شروط ثمانیه نباشد، یعنی فاقد یکی از این شروط ثمانیه باشد، شرط فاسده، این شرط وجوب وفا ندارد. خب این مواردی که افراد شرط می کنند در ضمن بی یا غیر بی اموری را شرط می کنند، کثیری از موارد از شروط در این موارد شروطی است که فاقد شرط صحت هست. پس همه این موارد باید خارج بشه. این یک قسم از شروطی که خارج می شود از وجوب الوفاء به شرط، لعدم وجوب الوفاء به این شروط. قسم دیگه هم شروط مذکور در ضمن عقود جایزه است، چه عقود جایزه به ذات مثل هبه، چه عقود جایزه بالعرض مثل عقود خیاری، معاملات مشتمل بر خیار که قابل فسخ هست به خاطر خیار. و در این موارد هم شرط مذکور در این عقود هم لزوم وفا نداره. اگر ما بگوییم قضیه المؤمنون عند شروطهم حکم مستفاد از این حدیث و از این قضیه حکم وجوبی و لزومی هست، باید ملتزم به تخفیف در این موارد بشیم که این قابل التزام نیست. این هم دو وجهی که در کلام مرحوم اصفهانی عن بعض الاعلام نقل شده است که با این دو وجه فرمودن که مفاد حدیث المؤمنون عند شروطهم وجوب الوفا نیست، لزوم الوفا نیست. آیا این دو وجه تمام یا تمام نیست؟ مرحوم اصفهانی از هر دو وجه جواب داده. اما وجه اول که در کلام مناقش اینجور تعبیر شده بود که وفا چون معلق بر ایمان هست در حدیث المؤمنون عند شروطهم، این تعلیق وفا بر ایمان دلیل فضل و ندبه، نظیر المسلم اذا وعد وفا. جوابی که مرحوم اصفهانی از این وجه داده، از این مناقشه داده، اینه که در این مثل این تعابیر که المؤمنون عند شروطهم شما استظهار فضل کردید، استظهار ندب کردید از این تعلیق، اگر مقصود این باشد که به خاطر کثرت ورود این ترکیب ها و امثال این تعلیق ها در مورد فضل، این کثرت ورود به عنوان قرینه می شود که صارف از ظهور جمله خبریه در وجوب باشد. اگه مراد شما این باشه که این جور تعبیرها، این جور ترکیبها، این جور ترکیبها مواردش کثیره هست و در اکثر این موارد حکم مفار این ترکیبها حکم استحبابی هست، حکم غیر وجوبی هست، اگه مراد این باشه فرمودن این دعوایی است که عهده‌اش بر مدعی هست، قابل اثبات نیست. اینکه اکثر این ترکیبها در مورد استحباب وارد شده باشد، در مورد استحباب وارد شده باشد و خود این ورود در مورد استحباب یک قرینه درست بکنه که لفظ را از اون معنای ظاهر به طبع اولیش برگردونه، این محل اشکال هست، شبیه همون اشکالی که در استعمال امر در استحباب در موارد کثیره گفته شده که این قرینه حساب نمی شود که مانع از ظهور امر در وجوب باشد. اگر ما ظهور وضعی امر در وجوب را قبول کردیم، مجرد کثرت استعمال امر در استحباب فی موارد کثیره قرینیت اینطوری نداره. اصل کثرت استعمال محل اشکال هست. اینکه کثرت استعمال اینطوری هم قرینه صارفه باشد، این هم محل اشکاله. اگر مراد مناقش این بود که از کثرت ورود این ترکیب فی موارد الاستحباب ما باید رفع ید از ظهور قضیه در انشا بکنیم، این دعوایی است که عهدتها علی مدعیها. ولی اگر مراد این باشه که چون در حدیث وفا تعلیق بر ایمان شده، این که وفا به شرط را از مقتضیات ایمان قرار داده است در این حدیث شریف، این دلیل بر فضل و ندبه. چرا؟ چون این تعبیر یک ظاهری دارد که نمیتوان به اون ظاهر ملتزم شد. ظاهر این تعبیر اینه که تارک وفا مؤمن نیست، کسی که وفا را وفای به شرط را ترک میکنه مؤمن نیست. و این مضمون قابل التزام نیست. رو این حساب که نمیتوان به این زاهد ملتزم شد، باید حمل بشود این عبارت بر این که وفای به شرط از مقتضیات کمال ایمانه، نه اینکه از مقتضیات اصل ایمان باشه به طوری که تارک خارج از ایمان باشه، چون اینو که نمیشه ملتزم شد. باید هم بشه بر این که وفای به شرط از مقتضیات کمال ایمانه، یعنی کمال ایمان اقتضای انجام شرط وفای به شرط میکنه. وقتی از مقتضیات کمال ایمان بود دیگه دلالت بر وجوب ندارد. اگر مراد مناقش در این عبارت که گفته تعلیق الوفا علی ایمان کاشف و دلیل علی الفضل و ند این باشه که به این صورت بخواهد این را دلیل بر فضل بگیره، جوابی که از مناقشه به این تقریب داده میشه اینه که هرچند ترک وفای به شرط موجب خروج از ایمان حقیقتا نمیشه، این دو نیست که اگر کسی وفا را ترک کرد حقیقتا خارج از ایمان باشه، ولی این عبارات که به کار می رود که اگر کسی این کار را انجام نده مؤمن نیست، این برای بیان این هست که وفای به شرط بلغ الی حد من الرجحان و مطلوبیت، به حیثی که اگر کسی او را ترک بکنه عد غیر مؤمنن، شمرده می شود غیر مؤمن، به منزله غیر مؤمن هست. خب اگر وفا به این حد برسه یا عمل آخر به حدی از رجحان برسد که کسی او را ترک بکنه، تارک او یعد و غیر مؤمن، این نشون دهنده وجوب اون عمله. این تعبیر فقط با وجوب مناسبت داره نه با استحباب، فقط با وجوب مناسبت داره نه با استحباب. چطور؟ با این توضیح که مرحوم اصفهانی فرموده برای اینکه کسی که ایمان دارد و نسبت به عمل اگر تصدیق به وجوب این عمل در شریعت داشته باشد و معذالک این عمل را ترک بکنه، که انهو غیر مصدق حساب می شود، که انهو این غیر مصدق هست، تعد و غیر مصدق. ولی اگر امر استحبابی باشد و شخص تصدیق به استحباب عمل داشته باشد در این حال ترک بکنه اون عمل را، این ترک مع تصدیق به استحباب موجب نمی شود که او غیر مؤمن باشد و یعد و غیر مصدق. چرا؟ چون تصدیق به استحباب در خودش هست که جواز ترکم داره. وقتی تصدیق به استحباب جمع می شود با جواز ترک، دیگه این تصدیق با ترک عملی هم جمع می شود، لذا کسی که تارک این عمل باشد لا موجب لعدهی غیر مؤمن، لا موجب لعدهی غیر مصدق. در این حدیث هم ظاهر قضیه اینه که مؤمن اند شرطش هست، یعنی کسی که اند شرطش نباشد مؤمن نیست، یعد و غیر مؤمن. خب اگر وفای به شرط لازم نباشه تارک وفا نباید یعد غیر مؤمن. روی این حساب این تعبیر در این عبارت که تعلیق شده از وفا بر ایمان، این مؤید و کاشف از وجوب وفا به شرط، نه اینکه دلیل و کاشف بر عدم وجوب و مندوب بودن این باشه. یک شاهدی هم در مرحوم اصفهانی در اینجا بیان میکنه، فرموده شاهد این که از این عبارت وجوب استفاده میشود، شاهدش اینه که در بعضی از روایات در مورد همین شرط وفای به شرط معلق بر اسلام شده. در بعضی از روایات داشتیم که المسلمون عند شروطه، این که اسلام معلق بر شرط شده، معلومه که مراد از اسلام در اینجا همون اسلام ظاهری هست که علیه عامه الناس، نه مرتبه بالای اسلام که فوق مرتبه ایمان باشه. خب در این حدیث مسلمان بودن که انه ملازم با وفای به شرط قرار داده شده، وفای به شرط در جایی هست که شخص مسلمان باشه، و الا اگر که انه این شرط را شخصی عمل نکنه مسلمان حساب نمیشه. خب این که اسلام معلق بر وفای به شرط هست، معلوم میشه که شرط وفای به شرط و عمل به شرط عمل لازمی هست، عمل واجبی هست. بنابراین این وجه اولی که از بعض الاعلام نقل شده که بر اساس این وجه مناقشه کردن در دلالت حدیث بر وجوب الوفای به شرط، این وجه تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.